نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در ابتدای شنبه اول هفته در ایران 25 اردیبهشت به شما سلام می کنیم از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما و مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده در نخستین ثانیه‌های اول هفته در ایران. بریم سراغ خبرها. ابتدای این برنامه با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان کشته شدن مصطفی بدرالدین را به وی تسلیت گفت. حزب الله لبنان روز جمعه از کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی این گروه در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. شیخ نعیم قاسم نایب رئیس حزب الله لبنان روز جمعه گفت نشانه های روشنی در مورد عاملان این حمله در دست است، اما حزب الله پس از تحقیقات کافی نظر خود را اعلام خواهد کرد. پیشتر یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده بود. مقامات اسرائیلی حاضر به اظهار نظر در این باره نشدند. مصطفی بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. او زندگی بسیار مخفیانه‌ای داشت و برادر زن عماد مقنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. آمریکا اعلام کرد هیچ هواپیمای آمریکایی در منطقه‌ای که گفته می‌شود مصطفی بدرالدین فرمانده کل نظامی حزب الله لبنان در آنجا کشته شده حضور نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت در منطقه‌ای که گفته می‌شود محل کشته شدن مصطفی بدرالدین بوده هیچ هواپیمای آمریکایی یا ائتلاف حضور نداشته است. جاش ارنست تاکید کرد که آمریکا هنوز نمی‌تواند کشته شدن مصطفی بدرالدین را تایید کند. روز جمعه تشییع جنازه مصطفی بدرالدین طی مراسمی نظامی در بیروت برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در رومانی را بخشی از نیروی استراتژیک آمریکا دانست که به منطقه حاشیه‌ای روسیه منتقل شده است و افزود روسیه برای مقابله با این اقدام در بودجه نظامی خود تغییرات لازم را خواهد داد. سپر دفاع موشکی آمریکا با هزینه 800 میلیون دلاری روز پنجشنبه طی مراسمی در رومانی گشایش یافت. معاون وزیر دفاع آمریکا در این مراسم گفت این سامانه به هیچ وجه در مقابل روسیه ایجاد نشده، بلکه برای مقابله با خطر موشکی از جانب خاورمیانه و ایران طراحی و نصب شده است. با این همه آقای پوتین روز جمعه دفاعی بودن این سامانه را رد کرد و استقرار آن را در رومانی گامی دیگر در تشدید مسابقه تسلیحاتی دانست و گفت روسیه درگیر این مسابقه نمی شود، اما با تدابیر بودجه‌ای توازن کنونی قوا را حفظ خواهد کرد. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می‌شود. توافق بر سر ساخت این هتل‌ها به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد که روز پنجشنبه وارد ایران شده بود. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر هم بین دو کشور همسایه خواهد بود. آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند، با این حال تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی را از اختلاف‌های سیاسی خود دور نگه دارند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که برخلاف گزارش‌های قبلی، پرونده محمد علی طاهری مؤسس عرفان حلقه هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. کمپین در اردیبهشت ماه گذشته به نقل از خواهر محمد علی طاهری گزارش داده بود که پرونده برادرش به دیوان عالی کشور منتقل شده است، اما خانم آذردخت طاهری در گفتگوی مجدد با کمپین گفت این اشتباهی بوده است که او از حرفهای بازجوی برادرش استنباط کرده بوده، در صورتی که پرونده فساد فی‌الارض آقای طاهری هنوز در دادسرا باقی مانده است. محمد علی طاهری در 14 اردیبهشت 1390 بازداشت شد و در حال گذراندن 5 سال حبس تعزیری است، اما در بهمن 1393 خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه 3 تن از مراجع تقلید حکم ارتداد او را صادر کردند و به همین دلیل قرار است وی دوباره محاکمه شود.
خیلی متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. برخی از بانک‌های اروپایی می‌گویند از معامله جدید با ایران پرهیز می‌کنند. تریبون‌های نماز جمعه ایران شاهد حملات لفظی مقام‌ها به آمریکا. و در ادامه در کنار برنامه جامعه بیشتر می‌شنوید اگر همراه ما بمونید. گروه حزب الله لبنان تایید کرده که مصطفی بدرالدین از بلندپایه‌ترین فرماندهان این گروه در سوریه کشته شده. تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها از او به عنوان فرمانده عملیاتی حزب الله در سوریه نام بردند. درباره این موضوع بیشتر بشنویم با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه که از طریق رسانه‌های عرب زبان این موضوع رو پیگیری کرده. ایلیا، آخرین خبرها چی هست؟ تحقیقاتی که انجام شده درباره کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده نظامی ارشد حزب الله لبنان، در حال حاضر چه مراحلی رو گذرونده؟
آزاد شیخ عبدالنعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، گفته که تا ساعتی بعد و حداکثر تا صبح فردا نتایج تحقیقات در مورد کشته شدن مصطفی بدرالدین اعلام میشه. مصطفی بدرالدین، اینطور که آقای نعیم قاسم گفته، در یک انفجار بزرگ در یکی از پایگاه‌های حزب الله در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده. حزب الله البته در این باره دچار نوعی زد و نقیز شد. ابتدا در بیانیه‌ای که صادر کرد صبح جمعه اعلام کرد که مصطفی بدرالدین در یک حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی کشته شده، اما بعد بیانیه دیگری صادر کرد و گفت تحقیقات در این باره ادامه داره و باید دید انفجار در نتیجه حمله هوایی بوده یا حمله موشکی یا حمله توپخانه‌ای که احتمالاً توسط مخالفان حکومت سوریه انجام شده باشه.
اما درگیری‌ها در بقیه مناطق در سوریه همچنان ادامه داره. چه اتفاقهایی افتاده؟ آخرین تحولات میدانی چی هست در سوریه؟
یک بخش از تحولات میدانی مربوط میشه به روستای عزاره در حومه حما. این روستا دیروز به دست شبه نظامیان مسلحی افتاد که بخشی از اونها گروه النصره شاخه القاعده هست. این روستا علوی نشین هست. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه 19 تن از غیر نظامیان که گویا از بستگان بعضی از نظامیان سوری هستند کشته شدن. هنوز 10 ها غیر نظامی ناپدید هستن، یعنی از سرنوشتشون کسی خبری نداره. اما درگیری دیگه‌ای در حما روی داده، در منطقه الراشدین ببخشید، در حلب روی داده، در استان حلب، استانی که شاهد شدت گرفتن خشونت ها هست. گفته میشه که نیروهای مخالف حکومت سوریه یک حمله رو به منطقه الراشدین دفع کردن و در این حمله شماری ایرانی و شبه نظامی شیعه افغان هم شرکت داشتن.
خبری از تلاش‌های دیپلماتیک و مشورت‌های بین‌المللی وجود داره برای حل و فصل بحران سوریه؟
سازمان ملل متحد امروز از زبان سخنگوش آقای استفان دوگاریک تأکید کرده که به بنبست نرسیده مذاکرات صلح سوریه. گفته برخلاف چیزی که بعضی گمان میکنن، قرار هست مجموعه دوستان سوریه، یا بهتر اگر توصیف کنیم مجموعه کسانی که از مذاکرات صلح سوریه هماهنگ میکنن، ماه آینده تشکیل جلسه بدن و این میتونه زمینه رو برای اثرگیری مذاکرات صلح فراهم کنه.
خیلی از شما متشکرم. ایلیا جزائری بود از منطقه، همراه ما بود در مورد آخرین تحولات در سوریه شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم از واکنش بعضی از بانک ها به سخنان و توصیه های جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که به بانک های بزرگ اروپا برای گسترش داد و ستد با ایران توصیه هایی کرده بود. این بانک ها اعلام کردند از پذیرش و معامله های جدید با ایران پرهیز می کنند. از نادر صدیقی بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بار دیگر در لندن بانک‌های اروپایی را به همکاری با ایران دعوت کرده است. او پیش از آغاز سفر تازه خود به عربستان سعودی و چند کشور دیگر اروپایی و آسیایی، طی سخنان این نکته را برای چندمین بار تکرار کرد که ایالات متحده در تجدید روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نخواهد کرد.
Under our agreement and in very clear terms.
آقای کری گفت که در چارچوب توافق اتمی و تحت شرایط بسیار روشن، بانک‌های اروپایی آزادند که با ایران و در ارتباط با داد و ستدهای کمپانی‌ها و این کشور فعالیت کنند. مواردی هم که ممنوع اعلام شده بسیار مشخصند.
As part of this agreement, Iran has a right to do.
وزیر خارجه آمریکا افسود که بخشی از توافق به حق ایران برای انجام برخی معاملات مربوط می شود که تصریح شده اند. ایران سزاوار سود بردن از توافق است. بانک ها و جامعه جهانی هم موظف به انجام تعهدات خود هستند. ولی این شیوه برخورد دولت آمریکا با انتقاد بانکداران بزرگ اروپا و از آن جمله HSBC یکی از بزرگترین بانک های جهان روبرو شده است. HSBC در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال چاپ شده گفته است که واشنگتن بانک‌های غیر آمریکایی را جهت انجام آنچه که برای بانک‌های آمریکایی همچنان غیر قانونی است ترغیب می‌کند. برای موضع آمریکا این امری بسیار غیر عادلانه و نابهنجار است. استیوارت لوی معاون پیشین وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس کنونی بخش حقوقی HSBC در این مقاله که فاینانشال تایمز چاپ لندن هم آن را بازتاب داده میگوید این بانک در شرایط فعلی به هیچ روی به داد و ستد و معامله با ایران نخواهد پرداخت. HSBC و سایر بانک‌های بزرگ اروپا در گذشته به خاطر نقض تحریم‌های ایران به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شده‌اند. فاینانشال تایمز در گزارش خود میگوید که مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز پنجشنبه در دیدار جان کری با مدیران ارشد بانک‌های اروپایی حضور داشتند، کوشیده‌اند تا آنان را به تجدید فعالیت در ایران قانع کنند.
We continue to advise banks and other governments.
پیش از این مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که واشنگتن همچنان به راهنمایی بانک‌ها و دولت‌ها برای تجدید داد و ستد با ایران ادامه خواهد داد به نحوی که با تحریم‌های موجود منافات نداشته باشد. با این حال بسیاری و از آن جمله رسانه‌ها با انتقاد از روش دولت آمریکا می‌گویند که پیام آقای کری عجیب و غریب و منحصر به فرد است، چون آنچه را که برای بانک‌های آمریکایی ممنوع اعلام شده برای بانک‌های سایر کشورها مجاز می‌شمارد. در کنگره آمریکا نیز از روش دولت اوباما در ارتباط با ایران انتقاد می‌شود.
The reality though is that the administration pep talks to international companies to spur investment in Tehran will be viewed skeptically.
ادرویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان میگوید واقعیت این است که دولت اوباما کمپانی‌های بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کند و این البته با ناباوری روبرو شده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید در مورد واکنش برخی از بانک‌های اروپایی به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که از اونها خواسته بود با ایران وارد داد و ستد بشن، اما بعضی از این بانک‌ها گفتن که از پذیرش معامله‌های جدید با ایران پرهیز می‌کنند. اما شاید بشه گفت همین موضوعی بود که حملات لفظی مقام‌های سیاسی و نظامی ایران رو نسبت به آمریکا در پی داشت. به دنبال تصمیم دیوان عالی این کشور در توقیف اموال ایران، این حملات همچنان ادامه داره. روز جمعه تریبون‌های نماز جمعه هم شاهد این حملات تند بود. از بابک غفوری آذر بشنویم.
حمله شدید خطیب نماز جمعه تهران با آمریکا. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه آمریکا را به پایبند نبودن به قوانین بین‌المللی متهم کرد و گفت این کشور پیمان شکن است.
در مذاکرات هسته‌ای تعهد می‌کند و همزمان تعهد را زیر پا می‌گذارد و پیمان شکنی می‌کند. آمریکا به قوانین بین‌المللی پایبند نیست.
حمله خطیب نماز جمعه تهران تازه ترین نمونه از حملات لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به کشوری است که به تازگی با حکم دیوان عالیش در توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خشم مقام‌های تهران را برانگیخته است. بر همین اساس آقای موحدی کرمانی از آنچه دستبرد آمریکا به اموال کشورها و ثروت مردم نامید صحبت کرد و حتی از مردم کشورهای مختلف جهان خواست تا پول‌هایشان را از بانک‌های آمریکایی بیرون بکشند.
در اینجا از تریبون نماز جمعه به دنیا و کشورها اعلام می‌کنم پولهاتون را از بانک‌های آمریکا بیرون بکشید و الا دادگاه عالی آمریکا لختتون می‌کند و حکم سرقت اموالتون را صادر می‌کند.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی که گفته می‌شود عاملانشان با جمهوری اسلامی ایران مرتبط بودند پرداخت شود. از جمله این عملیات بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت پایتخت لبنان است. جمهوری اسلامی ایران به صدور این رأی اعتراض کرده و در تلاش است تا از مراجع بین المللی خواستار ابطال آن شود. مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با محکوم کردن این رأی آن را با واژه‌هایی چون سرقت، راهزنی و دزدی توصیف کردند. مقام‌های نظامی ایران هم حملات شدیدی را پس از صدور این رأی متوجه آمریکا کردند. در ادامه این حملات آقای موحدی کرمانی آمریکا را دروغگو و منافق خواند و از آنچه که او حمایت آمریکا از عربستان در مقابل مردم یمن مینامید انتقاد کرد. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از خطبه‌هایش از آنچه مواضع قاطع سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران در هشدار به آمریکا و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز علیه آنها نامید تشکر کرد. آقای سلامی به تازگی گفته بود بر اساس کنوانسیون 1982 دریاها مجبوریم اگر از تنگه هرمز به گفته آقای سلامی عبور ضررداری اتفاق بیفتد قاطعانه با آن مقابله کنیم. آمریکا بارها اعلام کرده در صورت بستن تنگه هرمز از سوی ایران در مقابل آن اقدام خواهد کرد. همزمان با تهران در قم نیز محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهر بود و مضمون و موضوعی مشابه با سخنان خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد. آقای رضایی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا گفت نباید اجازه دهیم حتی 1 دلار به گفته او از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود.
در گزارش بابک غفوری‌آذر درباره حملات لفظی برخی از خطیبان نماز جمعه شنیدید در ایران که در واقع روز جمعه تریبون‌های نماز جمعه شاهد حملاتی به آمریکا بود. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما پای همین گزارش نظراتتون رو بنویسید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و بشنوید اگر همراه شبکه تصویری رادیو فردا باشید. محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته دولت حسن روحانی قصد نداره در انتخابات رئیس مجلس دخالتی بکنه. از اون طرف محمد رضا عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم گفته شخصا حقی برای خودش قائل نیست که به خواست مردم بیتوجهی کنه و مطمئن هست که بر اساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل میکنه. این موضوع گفتگویی هست که وحید پوراستاد انجام داده با تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و دیدگاه او رو درباره این گفته محمد رضا عارف پرسیده.
ظاهری واقعیت همینطوریه، چون خلاصه مردم آمدن به لیست امید رای دادن، سر لیست امید هم آقای عارف بوده و مهم طرف مقابل آقای لاریجانیه که رئیس مجلس قبلی بوده و خلاصه به عنوان یالا به یک اصولگرای میانه رو شناخته میشه و این به نظر من این حرف آقای عارف قابل توجهه.
آقای رحمانی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی اعلام کرده که دولت حسن روحانی در انتخاب رئیس مجلس زد و بندی ورودی نمیکنه و گفته قصد ورود به این مسئله رو هم نداره. از اون و چند روز پیش آقای محمد رضا تاجیک رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در دولت آقای خاتمی گفتگویی کرده با روزنامه شرق و گفته شرط بقای دولت آقای روحانی حمایت از اصلاح طلبان برای ریاست مجلسه. همچنین ایشون گفته که انتخاب فردی غیر از لیست امید برای ریاست مجلس از سوی جریان اعتدال و دولت یک خطای استراتژیک غیر عقلایی است و گفته ممکن در انتخابات بعدی مردم دیگه خیلی روی به این مسئله نداشته باشن که بیان به این طیف رأی بدن.
اما مهمتر عمل کرده مجلسه، اما این نکته مهمه که مثلا دولت روحانی یک دست نیست و برای منم خود موضوع آقای روحانی روشن نیست. آقای روحانی هم میخواد به نوعی حتی اصولگره ها رو داشته باشه، هم میخواد اصلاح طلب ها رو داشته باشه. در این مورد اگه بس بره به مجلس و مجلس تهدید نشه، به نظر من آقای عارف رئیس مجلس خواهد شد. میشه آقای عارف رابطه خوبی هم با آقای خامنه ای داره و آقای عارف هم دور دوم انتخابات واقعا کار یک مدیر و رهبر یک جناح انجام داد با مسافرتش به شهرستان ها. ولی باید دقت کرد طرف مقابل آقای لاهیجانی که در نهایت میگه من یه اصولگرام و شاید اون موقع آقای خامنه ای بخواهد به وسیله آقای لاهیجانی کاملا مجلس کنترل کنه، ولی آقای عارف میتواند با آقای خامنه ای چانم بزنه به نفع آقای روحانی. منتها موضوع آقای روحانی هنوز در این مورد مشخص نیست.
آقای رحمانی، آیا فرض آقای تاجیک رئیس سابق مرکز استراتژیک دولت آقای خاتمی که میگه که شرط بقای دولت آقای روحانی حمایت از این مسئله است برای اصلاح طلبان ریاست مجلس، آیا واقعا شرط بقای دولت آقای روحانی ریاست آقای عارفه؟
به نظر من اینطوری نیست. سال آینده سال پیشیده ایه. ما با عوامل مهمتری از مجلس بازیگران نسبت رابطه که آقای روحانی با آقای خامنه برقرار خواهد کرد. اگه بتونن رونقهای نسبی اقتصادی و امید در جامعه ایجاد کنه، یا حتی آقای روحانی بتونن نشان بده که مخالف سیاست آقای خامنه ای، ولی دور دوم میدونه رأی بیاره. ولی امیدوار کردن مردم بخشش هم به دوش مجلس میدونه باشه. ولی مجلس اگر با ریاست آقای عارف باشه میتواند صدای بلندتری داشته باشه برای به عقب زدن سیاست‌های جناح راست افراطی. اینا رو باید در نظر گرفت.
آقای رحمانی، این فقط نگاه دولت آقای روحانی به ریاست مجلس نیست. ما می‌بینیم در بین خود اصلاح طلبان هم خیلی صدای واحدی درباره ریاست آقای عارف وجود نداره و طیفی از اونها میگن آقای لاریجانی اگر در رأس کار قرار بگیره، کاراییش، نفوذش و قدرتش بیشتر در مجلس خواهد بود تا آقای عارف.
ببین باید سمتگیری آقای لاریجانی دید. آقای لاریجانی که نمیتواند به تشکلات سنفی یاری برسند. آقای لاریجانی که حاضر نیست بعضی از تحقیق تفحص را با صدای بلند عنوان بشود. برخی از اصلاح طلبان به قول خود آقای عارف دیگه عافیت طلبن. ببین آقای عارف خودش یک اصلاح طلب میانه روست و ایشان الان میگه یک سری دارن عافیت طلبی میکنن. این عافیت طلبی دو ریشه داره. یکی مسئله ضعف خوردگی و ترس به اصطلاح ترسیدن از اون ریسمان سفید جناح راسته. یکم باید دقت کرد آقای لاریجانی وقتی با آقای خامنه‌ای لابی میکنه راست افراطی باش همراه نیست، ولی اگر عارفی باشه که بتواند به عنوان یک کارشناس آقای خامنه‌ای هم باش مشکل نداره لابی کنه، که بیشتر به نفع به اصطلاح سیاست‌های همسو با دولت برای بهتر کردن شرایط یا عادی کردن خود اقتدار دولت. به نظر من باید این نکته توجه کرد. او ترس اصلاح طلبان زیاد قابل توجیه نیست.
گفتگوی وحید پورستاد رو شنیدید از رادیو فردا. با تقی رحمانی صحبت میکرد، فعال تحلیلگر سیاسی در پاریس، و درباره سخنان محمد رضا عارف میپرسید و ریاست مجلس دهم. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در سایت ما نظراتتون رو بنویسید پای گزارش و مصاحبه هایی که در همین زمینه منتشر شده. radiofarda.com. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در مجله این هفته صدای دیگر،
موضوع ختنه زنان از 10 سال قبول شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارش قرار گرفته.
کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن، ولی در مورد پیشگیری اطلاعات دقیقی ندارن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
جان انقلاب روحانی. مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردید که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو با این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره اش صحبت میکنید؟
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ های صدر اسلام فرزندان خود را به میدان های نبرد سوریه بفرستید؟
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد 37 سال جرأت کردین جفت با رفتین تو این دهن عربستان. حج تمتع ممنوع. ایول ایول ایول.
آقای خامنه ای، واقعا مسلمانیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ لطفا یه پاسخی بده. در مورد هیچ که پاسخ نمیدین، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بده.
میخواستم ببینم اگه دولت جمهوری اسلامی آن 2 میلیارد دلار پولی که از آمریکا طلب دارن دریافت کنن، برای من ورزشکار آیا سرمایه گذاری میشود یا نه؟ فکر نمیکنم. با سپاس سجاد از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل به جدیدترین مورد از صدور حکم اعدام برای یک جوان ایرانی اعتراض کرده که در سن کودکی مرتکب جنایت یا جرم شده. شاهین بشیری گزارش میده.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام علیرضا تاجیکی جوان 19 ساله را فوراً لغو کنند. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده و او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او نیز ناعادلانه توصیف شده است. عفو بین الملل میگوید علیرضا تاجیکی در آوریل سال 2013، 3 سال پیش، از سوی دادگاه جنایی استان فارس و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه کسب شده و متهم آن را در طول دادگاه بارها تکذیب کرده بود، به جرم قتل و تجاوز محکوم شد. حکم اعدام او قرار است روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در زندان عادل‌آباد استان فارس اجرا شود. جیمز لی از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت اعدام فردی که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شود نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که مجازات مرگ برای افراد کمتر از 18 سال در هنگام ارتکاب جرم را ممنوع کرده است. به گفته آقای لی در این پرونده ضوابط محاکمه عادلانه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکیه کرده که تحت شکنجه کسب شده است. وی پافشاری مقامات ایران برای اجرای این حکم را واقعا تکان دهنده خواند. جیمز لی همچنین گفته است سابقه آغشته به خون ایران در اعدام متخلفین نوجوان بر اساس احکام دادگاه‌های ناعادلانه به تمسخر گرفتن موازین قضایی عادلانه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین‌المللی حقوق کودک است. او از نهادهای مسئول در ایران خواست بلادرنگ اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کرده و به او حق دادرسی مجدد و عادلانه را بدهند که اعترافات غیرقانونی و مجازات مرگ در آن دخیل نباشد.
درباره موضوعی که شاهین بشیری گزارش داد شما میتونید مفصل در برنامه دریچه بشنوید. درخواست عفو بین الملل از مقام های ایران برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی.
علیرضا در سن 15 سالگی دستگیر شده.
عفو بین الملل می گوید ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند.
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که افراد رو در سن نوجوانی به اعدام محکوم می کنه.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این هم از برنامه دریچه که شما میتونید شنبه بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
15مین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با قهرمانی استقلال خوزستان پایان یافت. پرسپولیس و استقلال تهران دوم و سوم. در آخرین هفته لیگ برتر استقلال خوزستان در اهواز در برابر تیم رده ششمی ذوب‌آهن اصفهان 2-1 پیروز شد. پرسپولیس هم در برابر 90,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران تیم راه آهن رده 15 را 2-1 پشت سر گذاشت و هم امتیاز شد با استقلال خوزستان، هر دو 57 امتیازی. اما آبی‌پوشان خوزستانی با تفاضل گل بهتر، اختلاف 3 گل، در صدر جدول قرار گرفتند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. به گفته امیر حاج رضایی از تحلیلگران و کارشناسان فوتبال ایران در تلویزیون ایران، تیم استقلال خوزستان با رهبری عبدالله ویسی با چراغ خاموش حرکت کرد و از غیر ممکن ممکن ساخت.
در واقع این تیم بدون سر و صداهای معمول در فوتبال ایران اصطلاحا با چراغ خاموش حرکت کرد و مهمترین امتیازی که تیم آقای ویسی داشت آرامش بود. در سکوت و آرامش به پیش اومد و تونست کاری غیر ممکن و ممکن بکنه.
کار پرسپولیس هم شگفت‌انگیز بود و خود را از ته جدول در هفته‌های نخست لیگ برتر به صدر جدول رساند در هفته پایانی و نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد. استقلال تهران هم پس از مساوی 1-1 در قم روز جمعه با تیم سبا در مکان سوم ایستاد با 52 امتیاز. تراکتور سازی تبریز چهارم با 51 امتیاز به دنبال پیروزی 5 گله مقابل استقلال اهواز. شکست تیم ریشه‌دار مروان انزلی در مشهد مقابل سیاه جامگان مشهد بقای تیم مشهدی را در لیگ برتر به دنبال داشت و خروج ملوان را از لیگ. به طور کلی سه تیم ملوان، راه آهن و استقلال اهواز از لیگ برتر خارج شدند و به دسته 1 سقوط کردند. به این ترتیب پرونده لیگ 15 با قهرمانی استقلال خوزستان بسته شد تا 2 ماه دیگر که لیگ 16 آغاز می شود. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران وعده داد اگر به وی امکانات بدهند در المپیک ریو دی ژانیرو 6 مدال می گیرد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بار دیگر خواستهای خود را مبنی بر داشتن امکانات و ابزار لازم برای آمادگی در المپیک ریو دی ژانیرو مطرح ساخت. به گزارش شبکه 3 محمد بنا که 4 سال پیش در المپیک لندن با رهبری او تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاریخ ساز شد و 3 مدال طلا گرفت اظهار داشت اگر به وی امکانات بدهند در المپیک ریو قول 6 مدال در کشتی فرنگی را میدهد.
آل محمد بنا جز مدال طلا چیز دیگه نمیخواد، چون قبلا 3 تا طلا گرفته تو المپیک، الان همه میگه ما 4 تا میخوایم 5 تا میخوایم. این 4 تا و 5 تا خواستن ابزار امکانات میخواد. من نوکر مردمم، خدمتگزار کشتی هم هستم، ولی مردم خیلی چیزها رو نمیدونن که هیچ ابزار امکاناتی در اختیار ما نیست. ما امکانات بدن، ما نوکرشون قول 6 تا مدال هم میدن.
83 روز دیگر بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو آغاز می‌شود. اما پیش از آن مسابقات جام جهانی کشتی هفته آینده در شیراز برگزار خواهد شد که قهرمانی ایران در آن محتمل است و این رقابت‌ها می‌تواند جنبه تدارکاتی هم برای ایران داشته باشد. و تیم ملی والیبال ایران که برای 2 مسابقه تدارکاتی به فرانسه سفر کرده است، ساعتی پیش نخستین مسابقه خود را در شهر تورکوان واقع در شمال فرانسه با تیم ملی این کشور آغاز کرد. ایران و فرانسه ماه آینده در مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن حریف یکدیگر خواهند بود. به همین منظور 2 مسابقه دوستانه تدارکاتی ترتیب دادند که ظرف امشب و فردا شب در فرانسه برگزار می شود.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید، در واقع مروری بود بر خبرهای داغ ورزشی روزی که گذشت. جامعه موسیقی ایران روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. این را مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است. دلیل نوشتن این نامه به گفته حمیدرضا نوربخش رفتار سلیقه‌ای و غیرقانونی مقام‌های قضایی برای لغو کنسرت‌ها در کشور است. مانع تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های رسمی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت دار و برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی از جمله مواردی است که در این نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی ذکر شده که به گفته مسئولان خانه موسیقی ادامه حیات موسیقی را در کشور سخت‌تر کرده است. دلیل اصلی نوشتن این نامه این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور است که گفته می شود تمام مجوزهای لازم از مراجع قانونی را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی که یکی از شناخته شده ترین و برجسته ترین کمانچه نوازان در دنیاست. دلیل لغو کنسرت کیهان کلهر که با برخی از شناخته شدگان دنیای موسیقی جهان مثل عالم قاسموف و یویوما هم نوازی کرده است، ناخرسندی جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران خوانده شده است. پیش از کیهان کلهر، جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. بیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می‌رسد. بیانیه یا نامه خانه موسیقی ایران به تک تک این موارد اشاره شده و از آنها به عنوان رشد جریانی خزنده در کشور نام برده شده که تلاش می شود به آشفته کردن فضای عمومی کشور دامن بزند. این نخستین بار نیست که خانه موسیقی ایران لغو سریالی کنسرت های موسیقی مجوزدار را محکوم می کند. کنسرت علی زنده وکیلی خواننده پرطرفدار در فروردین ماه در مشهد لغو شد و بعد از آن اعلام شد زمان برگزاری آن به تعویق افتاده، اما این برنامه هیچگاه برگزار نشد.
ای که رفته با خود دلی شکسته باری.
در زمستان گذشته کنسرت کاوه یغمایی خواننده و نوازنده سبک راک ایرانی این بار در جشنواره موسیقی فجر لغو شد. سال گذشته کنسرت سیروان خسروی خواننده و نوازنده سبک پاپ در بوشهر لغو شد.
کجایی تو؟ کاش می‌دیدی.
سال گذشته نوبت به علیرضا قربانی خواننده سنتی ایرانی هم رسید و کنسرت او باز هم در مشهد برگزار نشد. و سال 93 از برگزاری کنسرت یکی از مشهورترین نوازندگان تار و ستار ایرانی در دنیا حسین علیزاده در کاخ نیاوران جلوگیری شد. سازنده قطعه نینوا که به مناسبت عزاداری‌های مذهبی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. هرچند برگزاری کنسرت در فضای باز ایراد این اجرا خوانده شده بود، اما کنسرت دیگر حسین علیزاده هم در اصفهان لغو شده بود. همین مسئله باعث شد که حسین علیزاده در ویدیویی که در اینترنت منتشر کرد از همکارانش بخواهد پشت هم بایستند و اعلام کرد میتوان در بیابانهای ایران هم کنسرت برگزار کرد.
بیاییم برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته دفاع کنن از سوق هم دیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اونه پس برای من نیست.
نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو شده است که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است، جایی که احمد علم‌الهدا امام جمعه‌اش گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم است.
به افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
همان زمان بود که خانه موسیقی ایران بیانیه‌ای صادر کرد و هنرمندان را قربانی هیاهوی مشکوک و جنگ و جدال‌های سیاسی و تصفیه حساب‌های جناحی خواند. جنگ و جدال‌هایی که با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران به اوج رسید.
اینی که ما بیاییم دانشجوها رو به خیال خودمون برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی
به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، این جزو غلط‌ترین کارهاست.
ممنوعیت نوازندگی زنان، ممنوعیت خواندن و همخوانی زنان، تعارض با ارزش‌های دینی و دیگر دلایلی که معمولاً شفاف توضیح داده نمی‌شوند از جمله مواردی هستند که برای لغو کنسرت‌ها اعلام می‌شود. حالا بعد از ماه‌ها با لغو کنسرت کیهان کلهر، یکی از شاخصان موسیقی سنتی ایران، دوباره صدای اعتراض خانه موسیقی ایران بلند شده و این بار از شخص رئیس قوه قضاییه کمک خواسته و خطاب به او در نامه سرگشاده‌ای از این مقام مسئول خواسته است کمک کند تا با شرایط قانونی این روزهای موسیقی ایران دشوارتر نشود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از موسیقی سری بزنیم به سینما. از روز چهارشنبه معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا کارش را در جنوب فرانسه آغاز کرده. جشنواره بین‌المللی فیلم کن امسال شاهد برگزاری 69مین دورش است و البته سینمای ایران هم در آن حضور داره. بابک غفوری آذر.
کن شهر کوچکی در جنوب فرانسه هر سال این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل می شود. جشنواره سینمایی این شهر نمایشگر مهمترین تولیدات ساخته شده یک سال گذشته کشورهای مختلف جهان است و حضور انبوه ستارگان و دست‌اندرکاران و علاقمندان فیلم و سینما از سراسر دنیا در آن این شهر را تبدیل به یک شهر تمام سینمایی می کند. امسال 69مین دوره این جشنواره چهارشنبه شب با نمایش فیلم تازه وودی آلن کارگردان شناخته شده آمریکایی آغاز شد. فیلم تازه او به نام کافه سوسایتی مضمونی مرتبط با دنیای سینما دارد و درباره جوانی است که در سودای سینماگر شدن در دهه 30 میلادی پا به هالیوود می‌گذارد.
Phil, it's Rose.
Rose?
Your sister. My son. He's coming to Hollywood. The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper.
I'm impressed.
کریستن استوارت، ستاره سالهای اخیر دنیای سینما، در کنار جسی آیزنبرگ بازیگران اصلی فیلم کافه سوسایتی هستند که حضورشان در کنار وودی آلن نگاه‌ها را در جشنواره کاملا متوجه آنها کرده است. استقبال منتقدان از این فیلم وودی آلن که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد نسبت به چند ساخته اخیرش بیشتر بوده و باعث شده تا این کارگردان در سن 81 سالگی روزهای شلوغی را در کن پشت سر بگذارد. تا کنون از بخش مسابقه جشنواره کن 4 فیلم به نمایش درآمده است. از میان آنها فیلم جدید کن لوچ، دیگر کارگردان کهنسال و با سابقه حاضر در بخش مسابقه و از برندگان پیشین نخل طلا خبرسازتر از فیلم‌های دیگر بوده است. این فیلم با نام من دانیل بلیک نگاه انتقادی تندی به نظام بیمه‌ای بریتانیا دارد. علاوه بر فیلم‌های بخش مسابقه، در بخش نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه نمایش فیلم هیولای پول، فیلمی که جمع زیادی از بازیگران شناخته شده از جمله جورج کلونی و جولیا رابرتس در آن حضور دارند، خبرساز بوده است. جودی فاستر، کارگردان این فیلم، خود از بازیگران مطرح چند دهه اخیر دنیای سینماست که در کنار مضمون معاصر فیلم درباره عملکرد رسانه‌ها باعث جلب توجه به آن در روزهای ابتدایی کن شده است.
We are live in 5 minutes.
You have the revisions for the opening.
We're still making some changes.
Am I going to get the changes before the show or after?
You know the drill. You just point the camera in my direction. We'll figure it out together.
It always sounds so simple and yet so moronic.
Here he is, the Wizard of Wall Street himself.
در روزهای آینده اما جشنواره نمایشگر فیلم‌های مهم دیگری است. فیلم‌هایی از نام‌های مطرح که بسیاری از آنها جوایز مهمی هم در کارنامه‌شان دارند. یکی از مهمترین آنها اسخر فرهادی، کارگردان ایرانی است که فیلم جدیدش فروشنده آخرین فیلمی بود که مدیران جشنواره کن به بخش مسابقه اضافه کردند. این فیلم که در پخش فرانسوی نام مشتری به خود گرفته، درباره زن و شوهر جوانی در تهران امروز است که پس از تغییر محل زندگیشان با اتفاقات پیشبینی نشده این ناشی از عملکرد مستأجر پیشین روبرو می شوند. شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازیگران اصلی این فیلم تنها کارگردان اسکار گرفته سینمای ایران هستند.
چی شده؟
اصغر فرهادی برای آنکه جایزه نخل طلا را به فهرست جوایزش بیفزاید رقبای سرسخت و ناماوری دارد. جیم جارموش، فیلمساز متفاوت سینمای آمریکا که با فیلم تازه‌اش پترسون در بخش مسابقه کن حاضر است، یکی از آنهاست. در فیلم تازه او گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی هم حضور دارد.
Hello darling. Oh honey. I'm painting.
Hello Marvin.
I see that. What do you think? Does it make everything more interesting?
از برندگان پیشین نخل طلای کن، برادران داردن، فیلمسازان بلژیکی با فیلم تازهشان دختر ناشناخته از مدعیان جدی دیگر هستند. پدرو آلمادوار، فیلمساز معتبر اسپانیایی تبار هم با فیلم خولیتا دیگر مدعی مهم است. از ایران علاوه بر فیلم فروشنده در بخش نوینگاه هم فیلم دیگری به نام وارونگی ساخته بهنام بهزادی به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که چند ماه پیش در بخش ملی جشنواره فیلم فجر اکران شده بود.
بابک غفوری آذر ما رو برد به اتفاقات سه روز اول جشنواره فیلم کن. اگر همراه رادیو فردا باشید در روزهای آینده مفصل تر از این جشنواره خواهید شنید. بعد از شکایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از یک کمدین معروف آلمانی که در برنامه طنز خودش او رو به ریشخند گرفته بود، به تازگی یک اغذیه فروشی در شهر کلن همبرگر اردوغان رو به فهرست غذاهاش اضافه کرده که خیلی هم پرطرفدار شده. شهرام میریان از شهر کلن آلمان.
پخش یک برنامه طنزآمیز از شبکه دوم تلویزیون آلمان که در آن یان بومرمان، کمدین معروف، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را در قالب یک شعر حجف آمیز، سیاستمداری جاه طلب، درو و اهل تزویر و ریا قلمداد کرده بود، انگیزه ای به دست اردوغان داد تا از طریق وکیلش این کمدین را به محاکمه کشد. در حالی که روند این دعوای حقوقی همچنان ادامه دارد، یورگ تیمان، صاحب یک اغذیه فروشی در شهر کلن، در اعتراض به این شکایت و همچنین نقض حقوق بشر در ترکیه، به گونه ای کنایه آمیز همبرگری را با نام اردوغان وارد لیست غذایی خود کرده. در این همبرگر نوظهور که روزنامه های آلمان از خوشمزگی و نرمی آن بسیار یاد کردند، یک ورقه پنیر بز هم گذاشته شده. پنیر بز به این خاطر که در شعر هجوامیز کمدین یاد شده از بز و بزغاله هم سخن به میان آمده بود. صاحب این اغذیه فروشی که این همبرگر را ابداع کرده به روزنامه راینیش پست چاپ دوسلدورف گفته این همبرگر در هفته اول به حدی مورد توجه مشتریان قرار گرفت که 75% کل فروش را از آن خود کرد. یورگ تیمان همزمان اما به جنبه دیگری از همبرگر اردوغان هم اشاره کرده و گفته به محض معروفیت این همبرگر در یک برنامه حساب شده تهدید و فوش‌های تندی هم علیه او در فیسبوک به راه افتاد. از این رو برای آن که امنیت همکاران ترکش به مخاطره نیفتد مجبور به بستن اغذیه فروشی خود شد. یورک تیمان سپس می‌افزاید این تهدیدها همچنین سبب شد ماجرا را با پلیس در میان بگذارد و همزمان برای امنیت بیشتر مغازه خود نیز چند دوربین نصب کند. حال پس از چند روز تعطیلی، صاحب این اغذیه فروشی در گفتگو با رسانه‌های گروهی آلمان از بازگشایی مغازه‌اش خبر داده و گفته تا مادامی که رجب طیب اردوغان به سیاست ضد حقوق بشری خود در ترکیه ادامه دهد و تا زمانی که همبرگر اردوغان طرفدار دارد، این نوع همبرگر را در دسترس مشتریانش قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این همبرگر اردوغانی بشنویم از شراب باستانی. چرا در دین یهودیت و مسیحیت شراب یک نوشیدنی مقدس بوده اما آبجو نتونسته به این تقدیس برسه؟ نتیجه کار یک آبجوسازی در اسرائیل پاسخ این پرسش رو پیدا کرده و نوشین سید حسینی هم نگاهی داشته به این گزارش رویترز.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس یا اورشلیم آبجویی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و میوه در عصاره کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. صاحب کارخانه هرزل طعم آبجوی به دست آمده را دور از انتظار می داند.
مزهش عجیبه، اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتیم. با اینکه هیچ میوه‌ای اضافه نشده ولی یه جوری طعم تمشک میده. حتما به خاطر گندمیه که استفاده کردیم.
در حال حاضر از این آبجو فقط یک بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجوسازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس را از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول در آینده ندارد.
بعد از این گزارش نوشین سید حسینی میرسیم به آخر مجله نیمه شب رادیو فردا. اما شما میتونید همراه بشید با بنیامین صدر و برنامه جامعه رو بشنوید. خیلی متشکریم که با ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه شما در برابر پایمال شدن حق دیگری چه واکنشی نشون میدید؟ اگر کسی به کسی توهین کرد یا اون رو تحقیر کرد، آیا خشم شما برافروخته میشه؟ سکوت میکنید، بی تفاوت هستین یا نه اعتراض میکنید؟ اعتراض شما در دنیای واقعی انجام میشه یا نه فقط در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پشت صفحه کامپیوتر با زدن لایک یا نوشتن چند جمله خودش رو نشون میده؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مهمان شما با مجله رادیویی و هفتگی جامعه. در این برنامه به بهانه انتشار ویدئوی قسمت‌هایی از یک مسابقه و برنامه تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع نگاهی می‌کنم که واکنش عمومی در برابر توهین یا رفتاری که خیلی‌ها اون رو تحقیرآمیز می‌دونن چه هست. در ویدئوی کوتاهی که هفته پیش منتشر شد، مجری یک برنامه تلویزیونی با لحنی که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های رسمی ایران اون رو تحقیرآمیز دونستند، کسی رو که در ابتدا عنوان شد شرکت کننده برنامه است خطاب می‌کرد. بعداً و اونطور که تهیه کننده این برنامه توضیح داد، فرد شرکت کننده در جریان این اتفاق بوده و ماجرا به نوعی صحنه سازی شده بوده، هرچند که دلیل این صحنه سازی از طرف تهیه کننده تا این لحظه گفته نشده. اما جدای از اینکه این رفتار و لحن از پیش طراحی شده یا صحنه سازی بوده، سوال اصلی اینه که چرا بیشتر کسانی که در این برنامه تلویزیونی به عنوان مهمان حضور داشتند و از ماجرا بی اطلاع بودند، نه تنها از رفتار و عملکرد مجری برنامه متعجب نشدند، بلکه حتی به کار اون خندیدند. اما در مقابل کمی بعد در شبکه‌های اجتماعی رفتار و حرف‌های مجری برنامه با نقد تند کاربران روبرو شد، تا جایی که حتی تهیه کننده برنامه رو هم وادار به توضیح و عذرخواهی کرد. در برنامه تلویزیونی اکسیر که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شد و دقایقی از اون در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد، فرزاد حسنی مجری نام‌آشنای برنامه که پیشتر و مدتی هم از حضور در برنامه‌های تلویزیونی منع شده بود، با یکی از شرکت کنندگان با لحنی گفتگو کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های ایران اون رو توهین‌آمیز و تحقیرآمیز دونستند. در ویدیوی کوتاهی که از برنامه اکسیر در شبکه‌های اجتماعی و در فضای اینترنت منتشر شد، فرزاد حسنی پس از پاسخ مرد میانسالی به یک سوال مسابقه این واکنش رو نشون داد.
فهمیدی زنی نه؟
بله.
اون سه تا دیگه نیست؟
نه.
خیلی باوشیا. فهمیدی یه زن گذاشتیم وسطش، گفتی گفتم دیگه نه؟ یعنی ما اینقدر خیم به نظر میایم که اسم سه تا مرد رو بنویسیم بغل یه زن، بعد تو هم راحت بلند شی بیا اینجا جایزه بگیری. نه واقعا در مورد ما چی فکر کردی؟ نخالگی در ما دیدی؟ ها؟
نه.
پخمه ای؟
نه.
یعنی واقعا فکر کردی که ما 50 میلیون تومان پول بی زبونو در مقابل اطلاعات کم شما و اطلاعات غلط به شما میدیم؟ زرش دوست داری؟ آره؟
در این برنامه تعداد زیادی شرکت کننده هم به عنوان مهمان حضور داشتند که در واکنش به رفتار مجری برنامه نه تنها متعجب یا ناراحت نشدند، بلکه حتی با اون همراهی کردند و خندیدند. هرچند ساعتی بعد از پخش این برنامه تلویزیونی خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در واکنش به رفتار مجری برنامه اکسیر خشم و ناراحتی خودشون رو نشون دادن. تا جایی که مصطفی شریفی تهیه کننده این برنامه در توضیح گفت که این رفتار مجری صرفاً یک برنامه نمایشی و از قبل طراحی شده بوده و شخص شرکت کننده هم نمایش بازی کرده. ویدئویی هم از پشت صحنه برنامه و مسابقه اکسیر تهیه شد و در فضای اینترنت قرار گرفت.
ببین بین تماشاگرها اصلا نباید مشخص بشه تو قرار انتخاب بشی. گذاشتین مثلا چند تا دستور کوانتوم خیلی عادی ولی شائق‌تر از بقیه، اینجوری که من مجبور بشم تو رو انتخاب بکنم. خب ببین تصویرا میاد، یه پیرزن میذاریم روش، این زنه. خب اساس کنه که این که سه تا مرد گشتیم یه زن، علاوه قاعده تو میگی که زن است دیگه، درسته؟
اونطور که از این ویدیو برمیاد شرکت کننده مسابقه یا همون بازیگر از قبل سوال و جواب‌ها رو با فرزاد حسنی مجری برنامه تمرین کرده و با واکنش مجری برنامه هم آشنا بوده. با این همه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا پس از توضیح تهیه کننده و انتشار ویدئوی پشت صحنه مسابقه در گزارشی نوشت که اگر این برنامه صرفاً با هدف خنداندن و نمایش هم تهیه شده باشه، باید در ابتدای برنامه به مخاطب اعلام می‌شد. و دلیل این کار اصلاً چه بوده؟ نسترن یکی از کاربرهای فیسبوک در ایرانه که بعد از پخش ویدئوی اول، یعنی سوال و جواب بحث برانگیز مجری برنامه با یکی از شرکت کننده ها در صفحه فیسبوک خودش از مجری برنامه به شدت انتقاد کرد و لحن و رفتار اون رو کاملاً توهین‌آمیز دونست. بعد از اون موفق شدم با او گفتگو کنم و از او درباره توضیح تهیه کننده برنامه و رفتار حاضرین بپرسم. بشنوید نظر نسترن، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و از مخاطبان رادیو فردا رو.
تهیه کننده یه توضیحاتی داده و یه ویدئویی هم منتشر شده که ثابت کنه که این موضوع نمایشی بوده، ولی مسئله مهمتر اینه که چیزی از زشتی اون موضوع کم نمی‌کنه. با فرض صحت این ادعا، مهمترین سوالی که به نظر من بی جواب مونده اینه که چه هدفی پشت این نمایش تأسف‌بار و توهین‌آمیز بوده؟ چه پیامی قرار بوده منتقل بشه به مخاطب از این راه غیر معمول و نامناسب؟
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما چرا خیلی از ما در واکنش به موضوعاتی که اون رو ناراحت کننده یا توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم سکوت می‌کنیم یا حتی همراه می‌شیم؟ به خصوص در مواجهه رو در رو بی پرده با واقعیت توانایی اعتراض رو از دست میدیم. نظر حسین غازیان جامعه شناس رو میشنویم.
ببینیم که کجای کار در خود جامعه میلنگه. من فکر میکنم که ما با یک پدیده همگانی روبرو هستیم. ما نمیدونیم چند لحظه بعد یا در آینده دورتر چه اتفاق میافته، چون اعتماد نداریم که آینده مثل گذشته باشه. مثلا اگر تا حالا یه دوست یا همکار داشتیم که تا حالا حامی ما بوده، معلوم نیست اگر من اعتراض کنم فردا با من همراهی خواهد کرد یا نخواهد کرد. این حالت وقتی پیش میاد، یعنی شما در درجات و مراتب مختلف با آدم‌های متفاوت می‌بینید که نمی‌تونید بهشون اعتماد کنید، یعنی آینده‌شون مثل گذشته‌شون نیست، شما می‌ترسید که در آینده چه چیزی ممکنه برای شما اتفاق بیفته. ما جامعه نداریم. جامعه یعنی همین اعتمادی که عرض کردم، یعنی که شما بتونید پیش بینی کنید این آدمی که بغل دست شماست همین رفتاری رو خواهد کرد که دیروز می‌کرده. اگر اینطور باشه شما میتونید اعتماد کنید که این اگر امروز پشت این خواستتون هست، فردا هم خواهد بود، شما رو تنها نمیذاره. اعتماد وجود نداره چون مطمئن نیستیم که افراد قواعد رو رعایت میکنن یا نه، یعنی مطابق اون چیزی که تا به حال ما فکر کردیم قاعده رفتارشون هست عمل میکنن یا نه. دومی که اصلا خود قواعد هم به هم ریخته، یعنی معلوم نیست که این آدم متقابل چه قواعدی عمل میکنه، اون یکی متقابل چه قواعدی عمل میکنه. اینها یعنی جامعه. جامعه همیشه یک حمایت گرم داره، وقتی اون نیست یعنی جامعه نیست. ما در جامعه زندگی نمی‌کنیم، جامعه نداریم. در واقع با پیکر و جسد جامعه زندگی می‌کنیم، یعنی آدم‌ها. ولی اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده، یعنی عبارت از جامعه، حمایت، اعتماد، پیش‌بینی، اینا نیست تو جامعه ما.
این هفته هم با یک مجله جامعه دیگه همراه شما بودیم. از اینکه مخاطب این مجله اجتماعی رادیو فردا هستید ممنونم. مثل همیشه من و این برنامه رو از نظر و پیشنهاد خودتون آگاه کنید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در تماس باشید. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم تا یک هفته دیگه و یک برنامه جامعه دیگه. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda